رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 5:30 صبح روز پنجشنبه دوازدهم ماه اسد سال 1396 خورشیدی در افغانستان برابر با ساعت 9 شام چهارشنبه دوم ماه اگست 2017 میلادی در واشنگتن دی سی است. احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز میکنم. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار. با وجود رد اعلام جزئیات در مورد تلفات جانی حمله روز چهارشنبه بر یک کاروان نیروهای ناتو در ولایت قندهار، وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون میگوید دو عسکر امریکایی در آن حمله کشته شده اند. طالبان مسئولیت این حمله را ادعا نموده و گفتند در این حمله 15 امریکایی کشته شده اند. طالبان همواره در نشر ارقام تلفات مبالغه می نمایند. در مورد زخمی شدگان معلومات داده نشده است. جف دیویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تلفات نیروهای آمریکایی را تایید نمود. اعلام تعداد تلفات این حمله با دستور قبلی جنرال جان نیکلسون، قماندان ارشد ایالات متحده در افغانستان، قاضی دارد که نشر معلومات در مورد تلفات نیروهای جنگی آمریکایی را تا چند روز بعد از واقعه ممنوع ساخته بود. گفته می شود در مورد نشر تلفات آمریکایی در وزارت دفاع آمریکا اختلاف نظر وجود دارد، چون قرار گزارش اسوسییتد پرس حتی بعد از اعلام تلفات توسط وزارت دفاع، نیروهای آمریکایی در افغانستان از دادن معلومات خودداری نمودند. اما یک منبع امنیتی افغانستان که نخواستن نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفته است که 3 عسکر نیروهای بین المللی در این حمله کشته شده است. کاروان موترهای نظامیان خارجی ظهر دیروز در قندهار هدف حمله انتحاری قرار گرفت. حمله جنگجویان گروه اسلامی داعش بر سفارت عراق در کابل این نگرانی را قوت بخشیده است که گویا این گروه در تلاش کشانیدن میدان جنگ از عراق و سوریه به سمت افغانستان است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است که امسال شمار تجهیزات و جنگجویان خارجی در صفوف شورشیان در افغانستان افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز از قبل یک مقام امنیتی که نامی از وی نبرده است گزارش داده است که در حال حاضر شمار جنگجویان خارجی که در صفوف طالبان و داعش در افغانستان می جنگند حدود 7000 نفر است که بیشتر آنان شهروندان پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان می باشند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان چند هفته پیش گفت که شمار جنگجویان دو سال گذشته به 11000 نفر افزایش یافته است. شورای عالی نیروهای مسلح ترکیه روز چهارشنبه قماندانان 3 نیروی زمینی، هوایی و دریایی اردوی آن کشور را تغییر داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز به دنبال کودتای نافرجام سال گذشته در ترکیه، سطوح بالای قماندانی ارتش دوچار تغییرات شد که این تغییرات روز چهارشنبه در جدیدترین آنها در سطوح بالایی است. سخنگوی حکومت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک نشست خبری در انقره گفت قماندانان جدید 3 نیروی زمینی، هوایی و دریایی اردو از میان قماندانان عالی رتبه در حال وظیفه انتخاب می شوند. در راستای سرکوب های گسترده پس از کودتای نافرجام سال گذشته، تعداد از پرسنل نیروهای مسلح ترکیه، رسانه ها، پلیس و دستگاه قضایی دستگیر و یا از کار اخراج شده اند. فعالین مخالف حکومت سوریه و مقامات کردی میگویند چندین ژورنالیست در شمال شهر رقه زمان زخمی شدند که گروه دولت اسلامی یک موتر مملو از بم را در نزدیکی محل بودوباش آنها انفجار داد. یک گروه حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا و نواف خلیل یک مقام کردی گفتند این انفجار روز چهارشنبه رخ داده است. هنوز واضح نشده که آیا هدف اصلی گروه دولت اسلامی ژورنالیستان بوده یا خیر. گروه دولت اسلامی یا داعش در گذشته ژورنالیستان و فعالین را کشته و گروگان گرفته است. تبادله افراد بین گروه القاعده در سوریه و گروه حزب الله در لبنان دوباره اثر گرفته شده است. انتظار می رود هزاران پناهنده سوری دوباره به کشورشان عودت نمایند. بر اساس یک توافقنامه که بین لبنان، سوریه، حزب الله و گروه القاعده سوریه موسوم به کمیته آزادی شرق به امضا رسیده است، حدود 9000 پناهنده سوری و افراد مسلح انتظار ترک منطقه ارسل و رفتن به منطقه تحت کنترل جهادی های سوری را دارند. روز چهارشنبه سه جنگجوی حزب الله توسط گروه القاعده سوری با سه جنگجوی گروه حزب الله تبادله گردید. اعلام برگزاری همه‌پرسی برای استقلال منطقه خودمختار کردستان از عراق واکنش‌های را در میان کشورهای منطقه و ایالات متحده آمریکا برانگیخته است. قرار است در نیمه دوم امسال همه‌پرسی برگزار شود. وزارت خارجه آمریکا گفته است که از یک عراق فدرال با ثبات و دموکراتیک و متحد حمایت می‌نماید. بلی، ترکیه و ایران دو همسایه منطقه خودمختار کردستان عراق با استقلال این منطقه و جدایی آن از عراق مخالفند. مخالفت های بین المللی و داخلی با برگزاری همه‌پرسی کردستان در حالی بود که رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق با خبرگزاری رویترز گفته است در حرکت به سوی یک کشور مستقل و مستقل البته کردها هیچ راه بازگشت نخواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت در صورت تصویب کنگره این کشور در سال 2027 موجب تغییر قوانین مهاجرتی به آمریکا خواهد شد. به گفته آقای ترامپ بعد از 50 سال قرار است در این لایحه معیار دریافت گرین کارت یا کارت اقامت دائمی آمریکا به جای روابط خانوادگی بر اساس مهارت اعطا شود. آمریکا از روش‌های مختلف به شهروندان دیگر کشورها کارت اقامت دائم یا گرین کارت اعطا می کند. افرادی که در امریکا با ویزای کار زندگی می کنند با شرایط می توانند گرین کارت دریافت کنند. همچنین تعداد مشخصی هر سال در لاتری گرین کارت برنده می شوند. و رکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا هشدار داده که روابط بین امریکا و روسیه ممکن از آنچه اکنون است تیره تر گردد. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، به بخش گزارش‌های برنامه این ساعت خوش آمدید. مالداران در ولایت ننگرهار با نبود علفچرها روبرواند. اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید که علفچرهای این ولایت بیشتر از سوی زورمندان غصب شده و یا در سیلاب‌های موسمی از بین رفته است. زیار رحمان اسرت با جزئیات بیشتر این گزارش.
بر اساس ارقام ریاست زراعت و مالداری ولایت ننگرهار، در گذشته در این ولایت در حدود بین 20 تا 30 هزار هکتار زمین علفچر وجود داشت که در سه دهه نو سامانی‌ها اکثر علفچرهای ننگرهار غصب شده است. همچنان ریاست زراعت و مالداری ولایت ننگرهار گفته است به علت بی‌توجهی دولت و مردم به نگهداری علفچرها این ساحات در اثر سرازیر شدن سیلاب‌های موسمی از بین رفتند. انجینر رفیع الله رحیم‌زی رئیس این اداره به صدای آمریکا گفت:
"یوشن مالچرونه چه
برخی از مالچرها که در شهر بر سر تپه ها وجود دارد به خانه های رهایشی مبدل گردیده. مناطقی که در جریان سال سبزه های مسلسل را داره بود به علت نامنی مورد استفاده مالداران نیست. همچنان برخی از مالچرها به سبب سرازیر شدن سیلاب های موسمی از بین رفته. روی ارقام سابقه در ننگرهار از 20 تا 30 هزار هکتار زمین مالچر بود، ولی اکنون ارقام در دست نداریم که چی اندازه علفچرهای ما باقی مانده خواهد بود.
مالداران در ننگرهار مدعیان که به علت نبود چراگاه‌ها مالداری 50% کاهش یافته و محل مناسبی برای نگهداری و پرورش مواشی ندارند. این یک تن از مالداران در ولایت ننگرهار است که نسبت به دو سال گذشته امسال 50% مالداریش صدمه دیده است.
زمانم عبدالمالک ده او دلتا مالچر.
نام من عبدالمالک است. مالچر اصلا پیدا نمی شود. جایی که کم و بیش مالچر است آنجا نامنی است و جای دیگر غصب شده. مالداری ما با مشکلات روبرو است. سابق 200 سرمواشی داشتیم، امسال 100 سر است. جای نگهداری نیست، در کجا نگهداری شود؟
مالداران گفتند که دولت باید در کنار دریاهای کابل و کنار در ننگرهار با اعمار دیوارهای استنادی ساحات را در این مناطق به چراگاه‌ها تبدیل کند.
دولت دریای کنر و کابل دیوارهای استنادی جور کنه، مشکل مالچر ما حل میشه.
امتداد دریاهای کابل و کنر در مربوطات ولایت ننگرهار محل خوبی برای چراگاه محسوب میشد، ولی سیلاب‌های موسمی امکانات را از مالداران گرفت و همه این محلات را آب برده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حالی که گشایش اولین کتابخانه خط بریل برای افراد نابینا در کابل یک قدم مثبت تلقی می شود، اما آیا این کتابخانه در جهت تقویه آموزش نابینایان در سراسر افغانستان کافی می باشد؟ مسئولین به این باورند که در حال حاضر 1832 نابینا در 11 مکتب مخصوص نابینایان مشغول آموزش می باشند و این بسنده نیست. در رابطه این مشکلات فرارای آموزش و فراهم کردن تسهیلات به نابینایان، نسرین محمود عزیزی از صدای امریکا مصاحبه با گلاغا احمدی، مشاور مطبوعاتی وزارت معارف، و مهدی سلامی از مؤسسه خدمات باستوانی راهیاب افغانستان انجام داده که با سخنان آقای احمدی آغاز می شود. شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت می کنم.
آمار دقیق در افغانستان اگرچه در هیچ عرصه موجود نیست، چون افغانستان در یک حالت دوزار قرار داره، لیکن در بخش نابینایان گفته میتونیم که آمارشون شاید در حدود 10,000 یا بیشتر و یا هم کمتر از آن باشه.
امی هم یک رقم بسیار درست است. چقدر از این جمله شامل مکتب هستند؟
بله، خوشبختانه ما در افغانستان یک مکتب مرکزی در کابل به نام لیسه نابینایان داریم که در حدود از 150 تا 200 نفر شاگرد به اینجا آموزش می‌بینند، توسط 80 نفر استادا، و همچنان یک مکتب دیگر ما در هرات برای نابینایان داریم و یک مکتب را هم در مزار شریف که تقریباً تعداد مشابهی در مصرف آموزش هستن. لیکن یک چیزی ما باید بگوییم که وقتی ما نابینایان میگیم، نابینایان تعدادشون زیاد است، لیکن آیا کسی مراجعه کرده به وزارت معارف یا مثلا فامیل های مراجعه کرده که به اولاد نابینایشون تدریس شوه و تعلیم داده شوه؟ بنا بر نیاز جامعه و بر نیاز مردم و به خواسته مردم، مکاتب نابینایان از طرف معاونیت تعلیمات تخصیصی و مسلکی وزارت جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل میگه.
به اجازه شما، این موضوع نابینایان که میگیم یک مسئله بسیار جدی است، بخصوص که در افغانستان متاسفانه چون امکانات میسر نبوده و کسی که مشکل بینایی می داشت او را فقط روانی مساجد می کردن، آیا این فرد می تونه که در جامعه خود با کسب آموزش فرد مثمر واقع شود که در شقوق مختلف کار بکنه و حضور خود را نشان بده که خلاقیت داره؟ آیا این واقعیت نداره؟
واقعیت است. شما درست فرمودید که نابینا و همچنان مثل انسان توانا و انسان سالم مسئولیت داره و جامعه مسئولیت داره و حکومت ما مسئولیت داره، ادارات ما مسئولیت داره تا در اقتبالشان خدمات لازم به شمول تعلیم برایشان فراهم گرده. و نابینا میتونه من حیث یک شخص متحرک، من حیث یک انسان سالم کار بکنه، البته در محیط مناسبشان که برایشان مهیا میگرده. حکومت افغانستان و بخصوص وزارت معارف افغانستان هم تلاش داره تا در حدود امکانات خیش زمینه تعلیم مسلکی و برای نابینایان مهیا بسازه و در فهمی وزارت معارف بعض مؤسسات خیریه نیز خدمات را که انشاءالله استاد سلامی در مورد برای شما معلومات خواهد داد، همچنان برای نابینایان خدمات را ارزا می‌داره. نابینایان یعنی فراموش نشده و برایشان خدمات ارائه می‌گرده.
تشکر. آقای سلامی، میشه که در مورد مسیر رهیاب روشنی بندازین که چه نوع خدمات برای نابینایان فراهم میسازن؟
مسیر محور عمده قرار داره یکی مسئله وقایه یا پیشگیری از معلولیت ها در نسل های بعدی که از طریق دادن مشاوره ها و آگاهی دهی ها از طریق رسانه ها و طرق مختلف که مردم مثلا در ازدواج های خود چه نکاتی را در نظر بگیرن، یا مثلا در قسمت فرزند آوری اینا چی نکاتی رو مراعات کنن که از معلولیت های بعدی در حد امکان جلوگیری شود. دوم بحث بازتوانی و تعلیم هست که بازتوانی به این معنی است که یک فرد معلول او قسمتی از کارکردهای جسمی یا بالاخره غیر جسمی خوده که از دست میده یا با محدودیت مواجه میشه، چه قسم کنه که از سایر حواس و کارکردهای بدنی خود یا فکری خود استفاده کنه که جبران باشه به آنچه که از دست رفته. و نکته سوم ما هم دادخواهی است از حقوق اشخاص دارای معلولیت که ما در فعالیت های دادخواهان های مختلف شرکت میکنیم، در شبکه های مختلف ما عضو هستیم.
و از ادغام تعلیمات نابینایان در مکاتب عادی شما چی نتیجه گیری کردین؟
در صنف عمومی این اشخاص نشانده میشن و فقط بحث تفاوت ها و ضرورت های ویژه بجای خود همچنان هست. به همین اساس هم ارگان ها و مراکز و سازمان ها و حالا در بعضی کشورات خود دولت رأساً این اتکار در دست میگیره که اینها میان و با در نظر داشت نوعیت معلولیت یک فرد خدمات مسلکی را تأمین میکنن اون و یک تسهیلگر میشن در از اینها که بتونن در یک محیط عادی عمومی و بسیار راحتی درس بخونن و در محیط های آموزش هم یک تغییرات باید رو نما شود که محیط هم برای فرد داره معلولیت حالا نظر به نوع معلولیتش کاملا محیطی باشه قابل استفاده.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حمله جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش بر سفارت عراق در کابل این نگرانی را قوت بخشیده که گویا این گروه در تلاش کشاندن میدان جنگ از عراق و سوریه به سمت افغانستان است. شمار از تحلیلگران به این باورند که با وجود این که جنگجویان داعش در عراق با شکست مواجه شده و در سوریه تحت فشار شدید قرار دارند، نمی توانند نفوذ خود را آنچنانی که در شرق میانه گسترش دادند در افغانستان نیز وسعت دهند. گزارش را در این مورد از رویا زمانی میشنویم.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بر اساس اسنادی که از اداره امنیت ملی افغانستان به دست این خبرگزاری رسیده است، مقام های امنیتی افغان به این باورند که تندروان داعش در نو ولایت از نگرهار و کنر در شرق گرفته تا بدخشان، جوزجان و فاریاب در شمال و غور در مرکز افغانستان حضور دارند. حضور جنگجویان خارجی در صفوف شورشان مخالف دولت در افغانستان پدیده تازه نیست، اما بر اساس گزارش رویترز با شکست داعش در عراق و فشار فزاینده بر این گروه در سوریه، اکنون شمار بیشتر تندروان عرب میدان جنگ را در سوریه ترک کرده و از طریق ایران به افغانستان می آیند. این که آیا شکست این گروه در عراق سرنوشت ساز و قطعی می باشد، اسحاق اتمر تحلیلگر سیاسی به این باور است که برنامه های تندروان داعش در شرق میانه رو به اختتام است.
یقیناً با باور ما پروژه داعش در شرق میانه رو به اختتام است. عراق هم تواب جربراهاش از دست داد و سوریه هم مدت 5-6 سال جنگ یک تعداد زیادی از منابع بشری و زیربناهای خود از دست دادن. پروژه داعش در عراق و در سوریه رو به اختتام است.
این در حال است که دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است که امسال شمار تجهیزات و جنگجویان خارجی در صفوف شورشان در افغانستان افزایش یافته است. آقای اتمر در مورد این که آیا شکست داعش در شرق میانه به معنای گسترش دامنه جنگ از این گروه در افغانستان می باشد، می گوید که قبل از این که جنگ داعش در افغانستان کشانیده شود، این گروه در حال حاضر در لیبیا، مصر و شمال از کشورهای عربی امکانات را برای فعالیت‌های گسترده خود فراهم کرده و تلاش دارند تا در مناطق ناامن مراکز داشته باشند تا باشد که آن مناطق را تحت نفوذ و تهدید خود قرار دهند. در این راستا البته افغانستان هم بیگمان یکی از اهداف داعش می باشد، اما آن گروه نمی تواند که حضور دوامدار در افغانستان داشته باشد.
یقیناً که افغانستان یکی از اون مناطق خواهدی که داعش در اهداف خود داره، ولی یک گپی که بسیار قابل تاکید است این است که مفکوری داعش یا به اصطلاح تفکر داعشی در افغانستان بستر نداره. مردم افغانستان با اون فکر که داعشی ها دارن به هیچ صورت موافق نیستن. مردم افغانستان اگر بر افراد گرایی و اسلام گرایی برن باز ترجیح میتن که با طالبان برن نه با اعتبار داعش برن. و باور من در افغانستان داعش بستر دایمی پیدا کرده نمیتونه. چرا؟ دیدگاه‌های دنیا در تناقض با دیدگاه‌های سنتی و کلتوری افغانستان است.
خبرگزاری روی طرز از قول یک مقام امنیتی که نام از وی نبرده است گزارش داده است که در حال حاضر شمار جنگجویان خارجی که در صفوف طالبان و داعش در افغانستان می جنگند حدود 7000 نفر است که بیشتر آنان شهروندان پاکستان، ازبکستان و تاجکستان می باشند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان چند هفته قبل گفت که شمار جنگجویان خارجی که در صفوف داعش در آن کشور می رزمند در 2 سال گذشته به 11000 نفر افزایش یافته است. اما او تاکید کرد که سال روان خورشیدی سال نابودی داعش در افغانستان است. نظامیان آمریکایی و سربازان افغان از ماها به این سو درگیر جنگ بر ضد شورشیان داعش به ویژه در ولایت‌های شرقی افغانستان هستند. با باور مقام‌های افغان بیشتر جنگجویان خارجی داعش در ولایت ننګرهار مستقر هستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در ادامه گزارش ها، مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده امروز در مونتینگرو، یک کشور کوچک در منطقه بالقان، بر تعهدات ایالات متحده در قبال این منطقه یک بار دیگر تاکید ورزید. مونتینگرو امسال با وجود مخالفت شدید روسیه به ناتو پیوست. روسیه تلاش دارد تا بر تحمیل نفوذ تاریخی خود بر منطقه بالقان ادامه بدهد. در این مورد گزارش را از سحر عظیمی میشنویم.
سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در سال 1949 توسط ایالات متحده، کانادا و چندین کشور اروپای غربی برای ارائه امنیت جمعی علیه اتحاد جماهیر شوروی وقت ایجاد شد. اولین اتحادیه نظامی صلح خارج از قاره آمریکا برای ایالات متحده پیمان اتلانتیک شمالی بود. افغانستان بعد از سال 2011 شامل اجندای ناتو شد و ماموریت این پیمان تحت نام آیسف از جمله طولانی ترین و چالش برانگیز ترین ماموریت های این سازمان تا کنون عنوان شده است. با وصف این، آقای مایکل اوهنلن از انستیتوت بروکنز به این باور است که افغانستان هنوز هم در محراق توجه اعضای ناتو و ایالات متحده قرار دارد.
افغانستان برای ناتو و ایالات متحده اولویت بسیار مهم است. برای آنکه این محل است که ما با مقایسه کشورهای دیگر به عنوان متحد در بخش ماموریت‌های نظامی بیشتر از بالقان کار کرده ایم. افغانستان هنوز مهم است برای ما و از القاعده تا داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در آن منطقه است. من افغانستان را من حیث اساس و پایه شرقی در مبارزه علیه تروریسم تلقی می‌کنم. متحدین ناتو اگر ماموریت افغانستان ناکام شود، صدمه خواهند دید.
موضع‌گیری‌های اخیر روسیه در اروپای شرقی و اعمال فشار توسط این کشور به کشورهای حوزه بالقان برای پیوستن به ناتو سبب شد تا ناتو حدود 4000 سرباز و شمار زیاد تجهیزات و جنگ‌افزار خود را در 3 کشور حوزه بالقان و پولند مستقر کند تا با حضور روزافزون نظامی روسیه در این منطقه مقابله کند. با باور منتقدان، این موضع‌گیری ها نه تنها در اروپای شرقی بلکه تا کشورهای آسیایی میانه از جمله افغانستان هم محسوس است. آقای استیون پیفر از انستیتوت بروکنز و سفیر پیشین ایالات متحده در اوکراین میگوید:
اگر ما و متحدین ناتو بگوییم که کار ما با افغانستان تمام است، شما شاهد بروز بحران در افغانستان خواهید بود. طالبان باز خواهند گشت. روزها از خود بپرسند که آیا این کار خوب است؟ این مشکل در مقایسه با آمریکا و روسیه نزدیکتر خواهد بود. آنها بازی‌هایی را می‌کنند که اگر نتیجه بدی بدهد، تأثیر منفی آن بر علایق روسیه خواهد بود.
چندی پیش مایک پنس پس از دیدار با رئیس جمهوران استونیا و لیتوانیا در شهر تالن مرکز استونیا به خبرنگاران گفت که ایالات متحده با حمایت از متحدان خود محکم ایستاده و به گفته وی حمله بر یکی از مایان حمله بر تمام ماست.
ما برای روزهای بهتر و روابط پایدارتر با روسیه امیدوار بودیم، اما بر اساس جبهه‌گیری دیپلماتیک روسیه در برابر آمریکا که اخیراً صورت گرفت، من به شما اطمینان می‌دهم که این امر اراده رئیس جمهور آمریکا و تعهد ایالات متحده برای امنیت عمومی در ایالات متحده، متحدان ما و تمام ملت‌های صلح‌جو را بر هم نمی‌زند.
این در حالی است که چند روز پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که تا تاریخ اول سپتامبر سال 2007 میلادی 755 دیپلمات آمریکایی را از کشورش اخراج خواهد کرد. آقای پوتین گفته است که بیش از 1000 نفر در سفارت ایالات متحده در روسیه فعالیت دارد و فعالیت 755 تن آنان باید متوقف گردد. به نظر می رسد که موقف گیری های واشنگتن و مسکو در برابر همدیگر تنش میان دو کشور را وسیع تر ساخته است. از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون روابط دیپلماتیک روسیه با ایالات متحده به این سردی نرسیده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، اروپا با تهدید شرایط جوی دشواری به شمول موجی از حرارت و سرازیر شدن سیلاب ها مواجه می باشد. حرارت بلند سبب وقوع آتش سوزی ها در کشورهای جنوب اروپا از قبیل کروشیا، ایتالیا، مونتینگرو، پرتغال و جنوب فرانسه گردیده و خشکسالی سبب شده است تا بسیاری مناطق با قلت آب مواجه شود. زلتیکا هوک از صدای امریکا گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از عبدالواجد عادل میشنویم.
سیاحین در سواحل ادریاتیک کروشیا زیر سایبان ها نشسته و برای سرد شدن بدنشان بار بار در آب غوطه میزنند. در حالی که حتی در سایه درجه حرارت به 40 درجه سانتیگراد میرسد، بسیاری میگویند آنان از آمدن به ساحل بحر جهت شنا از اواخر صبح تا ناوقت روز خودداری میکنند. یکی از زنان در کروشیا میگوید
در نیمه روز بسیار گرم است، ما از ساحل دور می رویم و می کوشیم خود را از گرمی نجات دهیم.
یک مرد کروشیایی می گوید
In the afternoon we sleep. We swim in the morning and in the evening from 6 p.m. until
در بعد از چاشت ما می خوابیم. ما کوشش می کنیم در صبحگاهان و شام شنا کنیم.
در حالی که هوای گرم از شمال آفریقا به سوی اروپا می رسد، خدمات عاجل مردم به خصوص اشخاص مسن و مریضانی را که به امراض مزمن قلب دچارند، هشدار می دهد تا کوشش نکنند خانه هایشان را ترک بگویند. ماه گذشته آتش سوزی در شهر ساحلی سپلت به هزاران هکتار جنگل و زمین های زراعتی و 15 خانه را نابود کرد. تعداد از شهرهای ساحلی را طوفان های با امواج خیلی بلند آب ضربه زد. در شمال اروپا نیز وضع چندان خوب نیست. در پراگ پایتخت جمهوری چک مردمان محلی و سیاحان کوشیدند تا روز سه شنبه در قایق های پایدلدار در دریای والتاوا خود را از گرمی رهایی بخشند. انستیتوت هواشناسی در جمهوری چک مردم را هشدار داد که ممکن موجی از هوای گرم تا آخر هفته دوام کند. سازمان هواشناسی جهانی مستقر در ژنو میگوید که آب و هوای خیلی شدید در این تابستان کاملا استثنایی است. عمر بادور از این سازمان گفت این گونه آب و هوا در گذشته کمتر سابقه داشته است.
We'll find a few of such extreme event in the past 150 years, but in the recent 30 years.
شما چنین وضع آب و هوا را در 150 سال قبل کمتر شاهد می بودید. اما در سه دهه اخیر ما وقوع چنین حوادث را بیشتر ثبت کرده ایم.
سازمان هواشناسی جهانی می گوید بلند شدن درجه حرارت همچنان ادامه خواهد یافت، در صورتی که کشورها تلاش نکرده و فعالیت‌های خود را که این حالت را با وجود آورده است توقف ندهند. این سازمان از کشورها می خواهد تا در صدد شوند همشهریان خود را از هوای بسیار شدید با نصب سیستم های هشدار دهنده، پناهگاه ها و تیم های عاجل نجات در امن نگه دارند. باغ وحش ویانا در اتریش اقداماتی را روی دست گرفته است تا گرمی هوای تابستان تأثیر اندک بالای حیوانات نگهداری شده در این باغ وحش داشته باشد. حوض برای شنای فیل فقط برای همین تابستان آماده گردید. مقامات باغ وحش می کوشند حیوانات در وقت گرمی در داخل آب باقی بمانند.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود.